أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با بحث جواز یا عدم جواز رجوع به عام قبل الفحث عن المخصص بحث میکردیم. اولین دلیلی که بر مسئله اقامه شده بود سیره اغلایی بود که گفتیم در حقیقت یه تفصیل در مسئله است بین عمومات در معرض و عمومات غیر معرض، و قول مرحوم آخوند و حضرت امام بود که هر دو بزرگوار پذیرفته بودند و یک انقلت و قلت های پیرامونش مطرح شد که خب مطرح کرد. دومین دلیل که بر مسئله اقامه شده بحث علم اجمالی است. بحث علم اجمالی خوب دوستان توجه کنن، مستلزم اینه که ما امروز و فردا یه اشاره کلی به این بحث علم اجمالی و مبانی متعددی که درش وجود داره داشته باشیم. ازا یه بحث خوبیه، بیشتر البته فردا بحثش رو میکنیم، که نحوه بحثهایی که در بحث علم اجمالی وجود داره رو و مانعیتهایی که در مسئله ایجاد میکنه در بحثهای علم اصول مطرح میکنیم. به خلاصه ایست از آنچه که در جای خودش باید بگیم. اما قبل از اینکه وارد استدلال بشیم یه نکته رو تنبه بدم به دوستان. اگه خاطرتون باشه وقتی وارد بحث رجوع به عام قبل و بعد فحث عن المحسس شدیم، گفتیم مرحوم آخوند گفته بودن این بحث کی مطرح میشه؟ وقتی که یک بگیم اصالت العموم فی الجمله حجته، دو بگیم فرق بین مشافه و غیر مشافه نیست، سه بگیم اصالت العموم از باب ظن خاص دلیل خاص حجته نه از باب انصداد، و چهار جایی که علم تفصیلی یا علم اجمالی به مخصص نداشته باشی. این تو عبارت مرحوم آقای آخوند بود. گفته بود اصلا همه این بحث اون جای مطرح میشه که شما یقین نداشته باشی که این عام تخصیص خورده، حالا یا یقین تفصیلی. تفصیلی یعنی چی؟ یعنی میدونم به خصوص این که به من گفتن اکرم العلماء، پشبندشم گفتن ولا تکرم النحات. یا اجمالی. اجمالی یعنی چی؟ یعنی گفتن اکرم العلماء، بعدم گفتن اکرم القمیین، بعدم گفتن اکرم الکرما، بعد یه مخصصی اومده ولا تکرم الفساق منهم. ما نمیدونیم این منهم یعنی من الکرما یا یعنی من القومیا یا یعنی من العلماء، به کدوم خور. آقای آخون گفته بود ببینید اینی که میگیم فحصه از مخصص بشه یا نشه اینا مال جاییه که یقین به تخصیص نداشته باشید. حالا چه یقین تفصیلی؟ چه یقین اجمالی. خب این دلیلی که الان میخواییم بخونیم یه علم اجمالی مطرح میکنه که حالا خواهیم گفت. این سوال باید اول از همه حلش کنیم که آیا این خروج از فرض مرحوم آقای آخونده یا با حرف آقای آخون قابل جمع. دلیل الانمون چیه؟ دقت کنیم. دلیل الانمون اینه، از زبان شیخ میخونیم. مرحوم شیخ میگه آقا ببینید، شما هر بچه طلبه فضلا از حضرات علمای اعلام و حجج اسلام و آیات عظام میدونن که فقه ما من آمن الا و قد خود غرق تخصیص، نه فقه ما، همه قوانین عالم اینجوری، همه قانون ها در همه نظامات قانونی غرق تخصیص. همه همینجور. لذا وقتی اینجوریه شما به یه عام که برخورد میکنید میگید آقا این عام ما تخصیص خورده یا نخورده، یکی از اطراف علم اجمالی میشه، اصطلاحاً میشه کثیر در کثیر. یعنی ما 1000 تا عام داریم، 100 تا تخصیص، 200 تا تخصیص، 1000 تاش 200 تاش 250 تاش 500 تاش تخصیص خورده. این که 500 تاش تخصیص خورده باعث میشه که شما 2-1 بشه در معرض تخصیص. پس تمام عمومات شما در معرضه. وقتی در معرض قرار گرفت نمیتونید به عموم تمسک کنید. چرا؟ به خاطر اینکه اطراف علم اجمالیه. خب سوال، برگردیم تیکه اول بحثمون. آقای آخون گفته بود اصلا این بحث کجا مطرح میشه؟ اونجایی که علم اجمالی نباشه. پس کأن شما دارید دلیل و جایی مطرح میکنی که آقای آخون گفته بود اونجا که مسلم نمیشه، غیر اون رو ببینیم میشه یا نمیشه. اگه اطراف علم اجمالی نباشه، به همین جهت بحثش رو نکردن آقایونان. ما داریم میگیم تا اونجا که من دیدم، ممکنم از کسی اشاره کرده باشه. یا باید بگیم که این همون حرف آقای آخونده، یا باید بگیم نه، این علم اجمالی با اون علم اجمالی آقای آخون فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ ببینید، ما یه علم اجمالی منتشر در همه فقه و اصول داریم. همین که میگیم، میگیم آقا ببینید ما اصلا کاری نداریم. وقتی وارد فقه میشیم میبینیم 1000 تا 2000 تا 3000 تا عام داریم، قطعاً هم اینا نصفش یا 2/3 یا 1/3 تخصیص خود. این علم اجمالی منتشره در همه است. اما گاهی اوقات ما علم اجمالیمون در مورد 2-3 تا عام خاصه، مثل یه روایته، تو اون روایت گفته یا ایها الناس اکرم العلماء والکرما والفضلا ولا تکرم الفساق منهم. نمیدونیم منهم به هر ستا برمیگرده، به یه دونه برمیگرده، به کدوم برمیگرده. میشه علم اجمالی. آقای آخوند اونی که میگفت برید سراغ بحثش رو مطرح کنید، غیر از صورت علم اجمالی، علم اجمالی های خاص رو میگفت، محدود رو میگفت. در حالی که این آقایونی که دارن اینجا دلیل اقامه میکنن بعد الفراق عن عدم علم اجمالی خاص با توجه به علم اجمالی منتشر. مثال ساده بزنم، مثال ساده ببینید، شما یه وقتیه الان دوستان اینجا نشستن، من میگم همه آقایون فردا ساعت 8 اینجا باشه، منتها تک تک دوستان میدونن که یه تخصیصی هم خورده غیر از 10 نفر، همه غیر 10 نفر. این 10 نفر کدوم هم نمیدونیم. این میشه علم اجمالی منتشر. اما ضمناً 3 نفر هم هستن، بهشون میگم شما 3 نفر به صورت ویژه فردا ساعت 8 بیایید. این 3 نفر هم میدونن یکیشون نباید بیاد الا زید. حالا زید خودمشونه نمیدونن، اولیه یا دومی یا سوم. اینجا ما 2 تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی منتشر داریم، یه علم اجمالی خاص در رابطه ایمون این 3 نفر داریم. سخن در اینه، این علم اجمالی خاص در مورد این 3 نفر مانع از تمسک به عام میشه، این که بی‌تردیدی حرف آخونده. اما حالا اگه این علم اجمالی رفت کنار، آیا اون علم اجمالی منتشر میتونه مانع بشه یا نه؟ چون علم اجمالی منتشر خب خیلی شیوع داره، ممکنه کسی بگه این علم اجمالی حجت نیست، میشه شبهه غیر محصوره. مثلا علم اجمالی همون شبهه محصوره است دیگه، فرقی با هم نمی کنن که. علم اجمالی رو اگه به نگاه به علم بکنید میشه علم اجمالی، اگه نگاه به معلوم بکنید میشه اطراف شبهه. یعنی اگر تعبیر علم اجمالی گفتیم با توجه به حالتی است که در عالم وجود داره، اگر توجه کردیم به اون معلوممون میشن شبهه، اونا شبهه ناکن، میشه شبهه. اونم 2 حالت دارن، یا عددشون معلومه شبهه محصور است، یا غیر معلومه میشه شبهه غیر محصور. مثلا شما میدونی آقا یکی از پنیر فروشای قم نجسه، یه پنیر فروشی تو قم نجس، این میشه غیر محصوره. کدوم یکی نمیدونی، چند تا نمیدونی، کمان که الان عمومات فقه ما چند تا عام داریم نمیدونیم، ایشکی نرفته حساب بکنه، حسابم بکنن نمیتونن در بیارن، چون ممکنه یکی اونو قبول داره یکی اونو قبول نداره. ممکنه یکی بگه آقا این شبهه منتشر ما، علم اجمالی منتشر ما غیر محصوره است، غیر محصوره اصلا ضرری نمیزنه. اما با توجه کنید غیر محصوره هم بعضی وقتا که محصوره رو پیدا میکنن، کجا؟ اونجایی که کثیر در کثیر میشه. اگه یه پنیر فروش تو کل قومه میگید این غیر محصور است. اما گفتید آقا درسته پنیر فروشای قوم 1000 تا، اما من میدونم 400 تاشون پنیراشون نجسه، این باز دوباره میشه 2 به 5، 2/5شون نجسه. این خیلی اجمالی ممکنه بگید منجسه. خب بیاییم بیرون. پس این استدلال میخواییم برگردیم به بحثمون، امروز فردا و علم اجمالی کار داریم، چون کلی هم بحث میکنیم، یه جا بحث میکنیم دیگه، ریزکاریاشو نمیگیم، به درد دوستان میخوره بیشتر از اون شپشکشی های ریزیه که در بحث داریم، مثل اون اصولیه که بعضا دوستانی که اصلا تهران میگیم، خیلی کلیات ابوالبقا میگیم، بیشتر شاید یه جهتی فایده داره. ببینید تو داستان ما در این دلیلی که داریم اینجا اقامه میکنیم علم اجمالی، ممکن ان یقال به این که این بعد الفراق از اون مطلب آقای آخونده، ممکن ان یقال بگیم که نه همون حرف آقای آخونده، لذا دلیل هست با فرض همون مطلب آقای آخونده نوشته بشه. خب عبارت شیخو ببینید، عبارت فارسی خودمونم یه بار بخونیم اب نداره. 1. قبل از طرح دلیل لازم است اشاره کنیم که مرحوم آخون گفته بود که بحثمون این آیا فحص از مخصص لازم است، این بحث ما در جای مطرح است که علم اجمالی و علم تفصیلی به وجود مخصص نداشته باشیم. اصلا گفتند اونجا این بحث مطرحه، جایی که داشته باشیم اصلا بحث قطعیه، باید بری انجام بدیم. و این دلیل از موضوع خارجه، چون فرض بر اینه که شما میگه علم اجمالی داریم، آقای آخون گفته بود اون جایی که علم داریم که هیچ، اونجا باید حتما بری بررسی کنی غیر اون ببینیم لازمه یا نه. این داره اونجایی رو میگه که داریم، چرا که ثابت میکند همه جا علم اجمالی مخصص داریم. اللهم الهی ها، مراد آخون علم اجمالی در بین چند عام معینه، در حالی که بحث در این دلیل مبتنی بر علم اجمالی منتشر، یعنی علم اجمالی در همه عموماته. خب عبارت شیخ، مرحوم آقای شیخ انصاری رحمت الله علیه، ان العلم الاجمالی، به تعبیر مرحوم امام شیخ اعظم، ان العلم الاجمالی به ورود معارضات کثیره بین الامارات الشرعیه التي بعیدینا اليوم، امروز دست ماست، حاصل لمن لا حزا الكتب الفقهيه و استشعر اختلاف الاخبار. هر کی بره یه بار تو عمرش محض رضای خدا یه کتاب فقهی و ورق بزنه، استشعر اختلافه، میفهمه که آقا چقدر این روایات ما توش عام و خاص وجود داره. یکی میگه آقا من قبول ندارم، میگیم خودت نمیفهمی، قبول داری. والمنکر انما ينکره باللسان و قلبه مطمئن بالایمان بذلک. این نه بابا، نه اگرم میگه ادا در میاره، اون خودش میدونه که اینجور نیست. ولا یمکن اجراء الاصول فی اطراف العلم الاجمالی کما قررنا فی محله فیسقط العمومات عن الحجیه. پس عمومات از حجیت میفته. للعلم به تخصیص اجمالا اند عدم الفحص، اگه فحص نکرده باشی اجمالا یکی تخصیص خورده، اجمالی که آمد مانع جریان اصلی میشه. بعد از فحص خب دیگه طبیعتا علم اجمالی میره کنار، یستکشف الواقع، شما میگردی 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا خاص پیدا میکنی، دیگه مابقی میشن شک بدوی، یعلم اطراف و شبه تفصیلا به واسطه تل فحص. توجه به من، میخوام یه بار این تیکه اول علم اجمالی رو بگیم. مثال معروف علم اجمالی عناین مشتبهین و همه فقه، دو تا کاسه مقابل حضرت عالیه، هر دو آب، یکی این و یکی این و، حضرت عالی خوندماغ میشه، همین که داری حرف میزنی یک دونه قطره خون از بینی مبارک دم و رعاف میچه که تو یکی از این دوتا کاسه، چپی بود یا راستی نمیدونم، خب سیاسیش نکن دیگه، میفته تو یکی از این دو کاسه، تو کاسه این ور یا اون ور نمیدونم. خب اینجا این دوتا کاسه شدن اطراف علم اجمالی یا اطراف شبهه محصوره، یکی هیچ فرقی نمیکنه، اطراف شبهه محصوره یا اطراف علم اجمالی. اینجا گفتن آقا تا قبل از این که خون از دماغ شما بیفته شما میگفتین آب، شک دارم پاک یا نجسه، اصالت و طهاره میگفت پاک، اون لیوان اینوری هم شک دارم اصالت و طهاره میگفت پاکه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذب. اما به محض اینکه این خون افتاد دیگه این دوتا اصل نمیان، دو مبناست، مبنای شیخ مبنای آخوند. یه عده میگن این دوتا اصل تعارض و تساقط، چون اصل اول درسته به زبان حال میگه که این پاکه، اما داره به زبان بی زبانی میگه اون یکی نجسه، اون اصلی هم که تو لیوان دوم به کار میبری میگه این پاکه، اون یکی نجسه. مبنای مرحوم آخوندم میگه نه، میگه اصلا حتی تعلم علم، علم اجمالی هم شامل میشه، میگه خود دلیل مانع از جریان اصل میشه. الان فرقی تو این مسئله نمیداره، بگیم اصلها جاری میشوند و ساقط میشوند به سبب تعارض، یا اصل اصلا جاری نمیشود از ابتدا به خاطر اینکه اصل گفته کل شیء لکه طاهر حتی تعلم، تعلم اهم از علم اجمالی و تفصیلیه، پس اصلا جاری نمیشه. فرقی از این حیث با حال ما نمی کنه. مهم اینه که ما دوتا کاسه داریم، محتمل و نجاسه، اصل طهارت هم در اینجا کارایی نداره. آقای شیخ میگه تو بحث ما هم همینجور، شما 1000 طعام داری، 2000 طعام داری، میدونی یه سریش تخصیص خورده، اگه نمیدونستی تخصیص خورده علم نداشتی، میرفتیم سراغ عام اول، میگفتیم آقا اصالت العموم به ما گفته عموم، میخوایم عمل کنیم، میگیم شک داریم شاید تخصیص خورده باشه، اصل عدم تخصیص. عام دوم شاید تخصیص خورده باشه، اصل عدم تخصیص، قشنگ کارایی داشت مثل اسارت و طهارت، اینجا هم اصل عدم تخصیص. اما وقتی علم اجمالی اومد میری سراغ عام، تا میخوای به این عام عمل بکنی میگه خب شاید تخصیص خورده باشه، میخواد اصالت عدم تخصیص بیاد نمیتونه، اصالت عدم تخصیص میگه من دستم بسته است، چون علم اجمالی مانه. اینجا اونجاییست که دیرو گفته این مطلبی میخواییم بگیم. دقت کنیم، مرحوم آقای شیخ چند نمیخواد بگه جریان اصالت و ظهور متوقفه بر چیه؟ بر اصالت عدم تخصیص. یعنی اگر اصالت عدم تخصیص نباشه اصالت و ظهور نمیاد، مانعیت درش ایجاد میشه. یعنی یه ظهوری داره، ها میخوای اخذرش بکنی باید دفع احتمال رو به وسیله اصل بکنی، تا اصل عدم تخصیص نیاد این ظهور به درد تو نمیخوره. ممکنه ما تو این مسئله بعدن با شیخ اختلاف کنیم، ممکنه فعلا نمیگیم، بگیم نه اصالت و ظهور متوقف بر جریان اصل نیست، فرق میکنه با طهارت، طهارت متوقف بر جریان اصل، اصالت و ظهور یا اصول عقلایی متوقف بر اصل نیستن. این فعلا پرانتز ما. خب مرحوم شیخ بعد یه مطلبی رو اضافه میکنه که اون مطلب بسیار مهمه و در حقیقت دفع دخل مقدر، دفع اشکال مقدر. ایشون میگه دقت کنید، من نمیگم ما علم اجمالی داریم به این که در لوح محفوظ از 1000 عام ما 150 تا 200 تاش تخصیص خورده ها، چون ممکنه یکی بگی همچی علمی نداری، من چه میدونم تو لوح محفوظ چه اتفاقی افتاده. میگه نه، ما علم اجمالی داریم در ما به ایدینا تو همین کتابا 150 تا تخصیص خورده. ثمرش چیه؟ ثمرش چیه؟ برگردیم به عناین مشتبهین تو بحث علم اجمالی. حواسای من عناین مشتبهین شد، دو تا کاسه شد جلوی ما، خونی از دماغ چکید تو یکیش، یا چپی یا راست. چه اتفاقی افتاد؟ تا خون چکید اصل عدم نجاست که همون اصالت و طهاره باشه بیل به کمرش خورد، دیگه نتونست بیاد، نه تو این بری نه تو اون بری. یه نفر اومد گفت آقا من متخصصم، چی؟ دوربین داریم اینجا، قشنگ وی ای آر گذاشت، دوربین گذاشت، بررسی کرد، دید این خونی که از دماغ شما چکید قشنگ افتاد تو طرف چپی، چی شد؟ پس یقین کردم قطر خون تو کدوم بره؟ تو چپ. اینجا میگیم علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی. یقینا این طرف چپی نجس است، باز دوباره طرف راستی احتمال بدویه، احتمال ابتدایی. احتمال ابتدایی چیه؟ به این تو شما میگی آقا نمیدونم پاکه یا نه، اصالت و طهارتش جاری میشه. به این میگن انحلال علم اجمالی. یعنی علم اجمالی آمد، این علم اجمالی به سبب علم تفصیلی دوباره‌ای که پیدا شد منحل شد، یکیش یقینی شد به صورت تفصیلی، یکی شک بعدی. حالا این علم تفصیلی، این علم تفصیلی ممکنه حقیقی باشه، مثل همون دوربینی که داشته منو میگرفته باز کردم و فیلم و فریم به فریم رفتم دیدم بله خوندماغ افتاد طرف چپ. ممکنه تعبدی باشه. یعنی چی؟ یعنی دو تا شاهد عادل بیان بگن آقا ما دیدیم این خون دماغ تو افتاد تو طرف چپ. شاهد عادل یقین نمیاره ها، ظنه، ولی ظن حجته. این ظن حجت هم مثل علم تفصیلی عمل میکنه، یعنی انحلال، به تعبیر میگن انحلال حکمی میده نه انحلال حقیقی. دوربین یقین میاره، ما دیگه یقین میکنیم این خون تو طرف راستی نیفتاد تو طرف چپی افتاد، اما شاهدین عدلین یقین که نمیاره، ظن میاره، اما ظن حجته. به اینا میگن انحلال حکمی. پس در علم تفصیلی ما یه انحلال حقیقی داریم، یه انحلال حکمی داریم. اینجا به محض اینکه دوتا شاهد عادل شهادت دادن خون تو طرف چپی افتاد، چپی میشه نجس، طرف راست میشه شک بدوی، اصل جاری کن، اون علم اجمالی میره کنار. خب حالا اگر کسی گفت آقا ما یقین داریم از این هزار عامی که خدا فرستاده، فی الواقع تو اون کتاب لوح محفوظ، اونی که زیر بغل جبرئیله، 500 تاش تخصیص خورد، ما میگردیم 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 250 تا 300 تا پیدا میکنیم، باز این علم اجمالی منحل نمیشه. چرا؟ چون ممکنه 150 تاش میشه جبرئیل مونده باشه، ما نرسیده باشه، چون ما راهی به جبرئیل نداریم. اما اگه کسی گفت نه آقا من علم اجمالی اینه، از اون 1000 تا عام 500 تاش تخصیص خورده و مخصصاتش نزیر بغل جبرئیل، تو همین کتب وسائل و شیعه و مستدرکه، نه اینکه تو بغل جبرئیل باشه، اینجا شما میگردی پیدا میکنی، بیشتر از اونش هم پیدا نمیکنی. پس اگر علم اجمالی رو شما علم اجمالی لوح محفوظ بگیری، هر چقدر تفحص بکنی به جبرئیل که نمیرسی، مانعیت کماکان باقیه. اما اگر علم اجمالی رو در کتب موجود به ایدینا بگیری، با تفحص پیدا میشه. عبارت چه؟ خب ببینید، ان العمومات التي به ایدینا اليوم في الاخبار، این عموماتی که در اخباره از دو حیث احتمال داره تخصیص خورده باشه، یکی من حیث و علم الاجمالی به مخصصات لحاف الاخبار التي يمكن الوصول الیها في زماننا، همین کتابا تو وسائل و تو مستدرک و تو بهار و تو وافی و تو اینا و غیرها من الامارات الظنیه و همین کتابای فقها، اجماع بگرد پیدا کن، برای عقلا پیدا کن اینا. اما دومیش اینه، من حیث و احتمال ورود تخصیص علی فی الواقع مع عدم وصول الینا، پیش جبرئیل بوده و به ما نرسیده. و احتمال دوم ایشون میگه دیگه علم اجمالی نیست. ما چه یقین داریم که یه سری مخصصات پیش جبرئیل بوده ما نرسیده؟ یقین نداریم. لذا احتمال مقرونه به علم اجمالی نیست، احتمال بدویه. احتمال بدوی اصل ردش میکنه. یعمل فی دفعی اصالت و عدم تخصیص من دون معارض. معارضی که نداره، یعنی چون علم اجمالی نداری. ببینید مبنای شیخ انصاری معارض، اینو برای اینا گفتم. شیخ انصاری جریان اصل رو در اطراف علم اجمالی قبول نداره. چرا؟ چون میگه اصل اینور با اصل اونور تعارض میکنه. آقای آخوند از راه دیگه ای رفته، راه آخوند درسته، از راه دیگه ای رفته. میگه تناقض صدر و زید دلیل حجیت علم اجماع، دلیل حجیت اصول عملی است. اون اصلی که به تو میگه عمل کل شیء لک طاهر حتی تعلم، تعلم شامل علم اجماعی هم میشه، پس این نمیتونه. حالا هیچ مهم نیست. اما احتمال اول بعد الفصل یستکشف واقع، احتمال اول بعد اینکه فحص کردی معلوم میشه. 500 تا یقین داشتی، 500 تا هم پیدا کردی. و یعلم انه من العمومات التي خصصت، معلوم میشه این از اون تخصیص خورده هاست. او من غیره از المفروض دعوا علم اجمالی فیما و به عیدینا و یمکن لنا الوصول الیها من الیه من المخصصات، نه هر علم اجمالی مختلفی. خب این مطلب دفع اون اشکال مرحوم آقای ناینیه. آقای ناینی گفته بود اگه شما دنبال علم اجمالی هستی در مابعیدینا نیست، در بالادسته. آقای شیخ گفت نه اینجور نیست. بریم صفحه بعد. امام اینو گفته و رد کرده. وقد استشکل علیه تارتن، اشکال شده بر این علم اجمالی. به ان الدلیل اعم من المدعا، شما رفتی سراغ علم اجمالی؟ بله. این علم اجمالی که شما سراغش رفتی بعد از اینی هم که فحص کردی باقیه، پس بعد الفحص هم نمیتونی به عمومات مراجعه کنی. چرا؟ لأن الفحص اللازم فی الکتب التي بعینینا لا یرفع اثر علم. چرا؟ چون علم ما تعلق گرفته که تخصیص در شریعت مقدس وجود داره، نه در کتاب، در اون کتاب جبرئیل، نه در کتاب مسائل. فلا بد من الاحتیاط حتی بعد الفصل، بعد از فصل هم باز نمیتونی به عمومات تمسک کنی. گفتم چون اگر شما دایره علم اجمالی تو ببری در دایره اونی که تو کتب محفوظ وجود داره، در لوح محفوظ، ما راهی به اون نداریم، نمیتونیم کشفش بکنیم. از کجا بفهمیم هست یا نیست؟ فصل او رو که مرتفع نمی کنه. فصل میتونه کتاب وسائل رو معلوم بکنه، نه کتاب جبرئیل رو. فعجابو، جواب دادن به ان العلم الاجمالی لا یتعلق الا به ما فی الکتب التي بعیدینا دون غیرها. علم اجمالی فقط تو اینه، ما در مورد لوح محفوظ علم اجمالی نداریم. و هذا دعوا قریبه، امام میگن حرف خوبی، عبارت امامه. فان العلم المخصصات الصالح للاحتجاج وجدانی بالنسبه الى الكتب التي في بعیدینا، اینی که در کتابهای وسائل مخصص وجود داره ما یقین داریم، اما در جبرئیل مخصص وجود داره از کجا یقین داشته باشیم؟ ما به نسبت به لوح محفوظ یقین نداریم، اما به نسبت به وسائل یقین داریم. اما فی غیرها، یعنی فی غیر الکتب التي بعیدینا، فلا علم لنا به وجود و اصول مفقود زائده، که چیزی بوده و به دست ما نرسیده. چه برسه به این که علم داشته باشیم که یک کتابایی بوده و به ما نرسیده و مشتمل بر تخصیص بوده. ما علم نداریم اصلا کتابی غیر وسائل موجود بوده، چه برسه فضلاً عن العلم به اشتمالا علل مخصصات الکذائیه. دوستانی که میگفتن فضلاً قبل و بعدش با هم جلسه قبل، قبلش با بعدش اهمیتش رو ببینید، اینجا بعدش اهمیتش بیشتره. اون بحثی که دو هفته پیش داشتیم رجوع فضلاً تو عبارت آقای آخون و فضلاً کونها غیر مافی کتب الموجود، تازه یه چیزایی هم هست که تو وسائل نیست، تو اونا بوده. و این نمدعی بعضون فقدان بعض الاصول الان نحوه الاجمال، یه عده گفتن آقا یه کتابایی در شیعه بوده که نیست، اما کی گفته اون مطالبش تو وسائل نیست؟ کی گفته اونا حالا برفرضم تو وسائل نیست دارای مخصصاته؟ یقین که نداریم که. و مثله لا یورث علما، باعث علم نمیشه. اصل اون کتب هم علم نداریم، چه برسه به اشتمالش بر خاص مشتملات های مزیدنش. این اشکال ناینی، مرحوم آقای ناینی، پاسخ امام که البته پاسخ امام هم برگرفته از خود عبارت مرحوم شیخ انصاریست، اشکال سنگین تر و سخت تر که بحث های علم اجمالی رو توش پیش میبریم انشاءالله فردا از آغازی های راهی.